شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر دارایی فرانسه میگوید شرکت‌های فرانسوی قادر به همکاری با ایران نیستند. رؤسای سه قوه ستاد مشترک اطلاع رسانی و تبلیغاتی تشکیل دادند. و یک نماینده مجلس در اعتراض به تصویب آیین دادرسی کیفری از مقام خود استعفا کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه میگوید پس از سرگیری تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های فرانسوی نمی‌توانند به همکاری با ایران ادامه دهند. آقای لومر به شبکه خبری BFM گفته است شرکت‌های فرانسوی باید برای محصولاتی که به ایران صادر و یا در آن کشور تولید می‌کنند، پول دریافت کنند. به گفته او در اروپا نهاد مالی مستقلی که قادر به حفاظت از منافع این شرکت‌ها باشد وجود ندارد و ماندن آنها در ایران عملی نیست. فرانسه، بریتانیا و آلمان چندین ماه است می‌کوشند شرکت‌های خصوصی اروپایی را که با ایران قرارداد همکاری دارند از مجازات‌های احتمالی آمریکا معاف کنند. تاکنون چندین شرکت و بانک بزرگ اروپایی اعلام کردند که از داد و ستد با ایران و امضای قراردادهای جدید خودداری می‌کنند. این شرکت‌ها تأکید کردند که در صورت عدم دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکا از بازار ایران خارج خواهند شد. آمریکا اعلام کرده که در چند ماه آینده تحریم‌های هسته‌ای آن کشور علیه ایران از سر گرفته خواهد شد و تحریم‌های جدیدی نیز به اجرا در خواهند آمد. ایران می‌گوید در صورت عدم دریافت تضمین‌های اقتصادی و بانکی از طرف اروپا از برجام خارج خواهد شد. رؤسای قوای سگانه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل ستاد مشترک اطلاع رسانی و تبلیغاتی را تصویب کردند. این ستاد متشکل از نمایندگان سه قوه و با همکاری رسانه‌ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی تشکیل خواهد شد. مهمترین وظیفه این ستاد اطلاع رسانی صحیح در مقابل حرکات تبلیغاتی منفی دشمن علیه کشور توسط آنچه که رسانه‌های معاند خوانده شده اعلام شده است. رؤسای سه قوه مشخص نکردند دشمن کیست و رسانه‌های معاند چه نوع رسانه‌هایی هستند. به گزارش رسانه‌های ایران، بیشتر مسائل مطرح شده در جلسه روز سه‌شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد مشکلات اقتصادی، تأمین کالاهای ضروری مردم و واحدهای تولیدی و نیز شرایط نظام بانکی و اقتصادی کشور پس از خروج آمریکا از برجام بود. رهبران جمهوری اسلامی، کشورهای خارجی به ویژه آمریکا، اسرائیل و عربستان را مسئول بیشتر مشکلات اقتصادی کشور معرفی می‌کنند و می‌گویند این کشورها قصد دارند با ناامید ساختن مردم نظام جمهوری اسلامی را براندازند. این در حالی است که آمریکا اعلام کرده در صدد براندازی حکومت جمهوری اسلامی نیست و خواهان تغییر رفتار ایران است. و محمد جواد فتحی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در اعتراض به تصویب آیین دادرسی کیفری از مقام خود استعفا کرد. به گفته آقای فتحی، چند هفته پیش کمیسیون قضایی مجلس تصمیم گرفت این لایحه را برای 3 تا 4 سال به صورت آزمایشی تصویب کند، ولی این لایحه تنها با 1 رأی اضافی در مجلس به طور دائمی تصویب شد. در روزهای گذشته بحث بر سر تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری بحث انگیز شد. بر اساس این تبصره ماده 48، مسئولیت تعیین وکلای مورد اعتماد برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی به قوه قضاییه داده شده است. این مصوبه مجلس با اعتراض شدید کانون وکلا، وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. محمد جواد فتحی، نماینده اصلاح طلب مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفته است با پیام‌هایی که از این طرف و آن طرف آمد، این قانون در کمیسیون به صورت دائمی تصویب شد و در مجلس نیز رأی آورد. و اما سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل روز دوشنبه خبر داد که یک وزیر پیشین این کشور به نام گونن سگف به اتهام جاسوسی برای ایران در بازداشت است. مئیر جاودانفر، استاد روابط بین الملل در اسرائیل، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این متهم به جاسوسی برای ایران میگوید.
گونن سگف سیاستمدار اسبق اسرائیلی هستند که در دهه 90 چند سال به عنوان وزیر نیرو در حزب راستگرای سومت بودند. بین سال 95 و 96 میلادی ایشون بعداً از سیاست خارج شدند و بعد متهم شدند به قاچاق قرص‌های مواد مخدر و 2 سال زندان بودند و حدود 30,000 دلار جریمه بدن و بعد از کوبی زندان ایشون نمیتونستن به کار سبابت خودشون ادامه بدن و مجوزشون ازشون گرفته بودن شنونده خوب بود از اسرائیل، شو رفتش از اسرائیل بیرون، رفت نیجریه شروع کرد به عنوان دکتر کار کردن و اونجا به نظر میاد که شروع کرد همکاری با یکی از سازمان‌های اتحادیه جمهوری اسلامی مصنفی کدوم، و بعد از نیجریه وقتی می‌خواست بره به گینه استوایی اونجا بر اساس درخواست دولت اسرائیل تسلیم شد و به اسرائیل تحویل داده شد.
سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل گفته که این وزیر پیشینی که بازداشت شده توسط سرویس‌های امنیتی ایران آموزش داده شده و به عنوان مأمور فعالیت می‌کرده. در این رابطه چه می‌دانید؟
بله، به نظر میاد که ایشون با یکی از سازمان‌های امنیتی ایران در تماس بوده، حتی دوبار ایران رفته که خیلی جالب هستش. کسی که بهش گرفتنگی هستش، کسی که قبلا وزیر بوده در کابینه دولت و حتی خلبانش در زمان سربازیش خلبان جنگی بوده، دوبار هم ایران بوده و در جای مختلف در جهان با سرویس امنیتی ایران در تماس بوده. بعد سعی کرده که با چند تا از دوستاش و رفقای و همکاراش که در ارتش بودن در تماس باشه و از اینها بخواد اطلاع دریافت کنه که بده به سازمان‌های امنیتی ایران، و حتی میخواسته که چند نفر از این اشخاص امنیتی و سیاستمدارهای اسرائیلی، البته کنونی و سابق، اونها رو معرفی بکنه به ایرانیایی که اونها گفته که ظاهراً بیزنسمن بودن ولی اونها هم مأمور جاسوسی بودن، ولی معلوم نیستش که تا چقدر موفق شده در این مسئله. ولی به نظر میاد که ایشون شخصی که تا الان در تاریخ اسرائیل شخصیت به این سیاسی اسبق به این ارشدی رو نداشتیم که به خاطر جاسوسی برای کشور دیگری به خصوص برای ایران دستگیر بشه.
آقای جاودانفر، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که این شخص رو در بازداشت داره، حال اونکه گفته میشه که هفته هاست در بازداشت اوناست. تصور میکنید چرا این مدت مسکوت مانده بود این خبر؟
معمولا پرونده های امنیتی طول میکشه، دولت فوری اعلام نمی کنن چون بعض وقتا معلوم نیست که آیا واقعا کسی که دستگیر کردن رو میتونن متهم بکنن یا نه، چون اگه شخص بیگناه باشه و اعلام بکنن که دستگیر شده میتونه در آینده به زندگی او صدمه بزنه. و یک مسئله دیگه این هست که بعضی وقتا نمیخوان که مثلا کسی اگر به اتهام جاسوسی دستگیر کرده باشه، کشور دشمنی که با اون همکاری میکنه فوری بفهمه. بعضی وقتا میخوان از این زمان استفاده بکنن برای دلایل دیگه. معمولا در اسرائیل این نوع پرونده ها تا وقتی که شخص مظنون متهم نشه به مطبوعات اعلام نمیشه، ولی چیزی که مهم هستش متهم همیشه از روز اول دسترسی به وکیل داره.
آقای جاودانفر، جرم جاسوسی به نفع کشور دیگری، اون هم کشوری که اسرائیل دشمن خودش فرض میکنه، در اسرائیل چقدر هست؟
بستگی داره که ایشون چقدر همکاری بکنه با سازمان امنیتی، با شباب که چقدر حاضر باشه بخواد همکاری بکنه و بگه که چقدر سازمان‌های امنیتی ایران گفته، چقدر باشون همکاری کرده، اونها چی میدونن، بستگی داره. ولی به نظر من ایشون حداقل 10 سال از زندان خواهند.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو با میر جاودانفر، استاد روابط بین الملل در اسرائیل شنیدید. ساعت 18:08 بعد از ظهر به وقت تهران هست. همراه هستید با بخش خبری رادیو فردا و ادامه میدیم بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتید.
جناب سردار جعفری که میفرمایند مذاکره با آمریکا لیبرالیه و دموکراتیکه و نمیدونم غربیه و چی و اینا، پایینش خودش مشکل داره. حتی اون بخش غیر اسلامیش هم که خب ایشون میفرمایند بله، سیاست که اصلا اسلام و مذهب نمیشناسه، که سیاست کار خودشو میکنه.
آقای نوبخت میگن که افکار عمومی از مذاکره با ترامپ استقبال نمیکنه. آقای جعفری هم میگه مذاکره با امریکا لیبرالی و غیر اسلامیه. باید به این آقایون عرض کرد مردم ایران خواهان مذاکره مستقیم با پرزیدنت ترامپ هستند. برای اینکه به شما ثابت بشه یه نظرسنجی در سایت های خودتون بذارید اگر نمیترسید.
من این سوالم رو از ریاست جمهوری و مقام رهبری میکنم. رئیس بازرسی کل کشور میگه که سایت سفارش، ثبت سفارش خودرو هک شده و به جاش 5000 دستگاه سفارش اتومبیل گران قیمت داده شده، 4000 تاش وارد کشور شده، 1000 تاش در گمرکه و این غیر قانونیه. هر کس سفارش میده اسم داره، هر کس ترخیص میکنه اسم داره. وقتی اینجور کار غیر قانونی انجام میشه برای چی اینا رو نمیگیرین؟ از طرف دیگه اعلام میکنن 50 نفر 80,000 سکه خریدن و 380 میلیارد تومان سود بردن. اگر شرایط داشته خرید، ببینید برای چی به اینها دادن. اگر نداشته آزاد بوده، چرا مطرح میکنین؟ آخه چرا با جامعه اینطوری میکنین؟ چرا با اون کسی که در سفرش نان نیست اینجوری با این اخبار همه چیز اونو به هم میریزین؟ اگر درسته و خطاست، خب نتیجهش چی شد؟ مردم که فقط دریافت گزارش نباید بکنن. آقا 3 میلیارد دزدیدن رفتن به کانادا، 100 میلیارد برداشت رفت کانادا، خب شما چه کردید؟ بعد میفرمایند فساد نیست، اگر هست اندک است. من نمیدونم اگر فساد زیاد بود چی میشد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در دو ماهی که از راه اندازی سامانه ارزی نیما می‌گذرد، 20 میلیارد دلار کالا ثبت سفارش شده که افزایش بی سابقه ای در واردات کالا محسوب می‌شود. شاید به همین دلیل در چند روز گذشته موافقت با تخصیص دلار 4200 تومانی به برخی کالاها متوقف شده و خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که سیستم جدید ارزی در راه است. بر این اساس گفته می‌شود از این پس دلار 4200 تومانی فقط برای کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد و تأمین ارز کالاهای غیر ضروری کشور به ارز متقاضی واگذار می‌شود، یعنی همان ارزی که صادرکنندگان با ارزش‌دار کردن اظهارنامه خود آن را به دست می‌آورند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد از سوئد، ابتدا پرسیده چرا دولت چنین تصمیمی اتخاذ کرده است. احمد علوی:
بر اساس تجربه های بین المللی و حتی تجربه ایران در دوره جنگ و پس از جنگ، سیستم های گوناگونی که در واقع مبتنی بود بر چند نرخی بودن ارز یا چند پاره بودن بازار یا کنترل دولت بر نرخ ارز، اینها شکست خورد. نمونه اخیرش هم که در واقع دوام نیاورد و شکست خورد. چرا؟ به خاطر اینکه نظام ارزی که چند پارچه باشه، یک نواخت نباشه و همه در مقابل اون یکسان نباشه، چند کم یا زیاد دارای رانت، حالا یا از جیب دولت به جیب وارد کنندگان و توزیع کنندگان یا بالعکس، تنها رایی که باقی میمونه اینه که ارز شناور باشه و البته نرخ بازار. در غیر این صورت سیستم هایی که این شکل عمل شده نمیتونه کارآمد باشه.
آمار رسمی که خبرگزاری مهر گزارش خودشو بر اساس اون تنظیم کرده و این خبر رو منتشر کرده، حکایت از اون میکنه که در همین دو ماهی که از عمر سامانه ارزی نیما میگذره، افزایش بی سابقه ای در ثبت سفارش کالا رخ داده و 20 میلیارد دلار برای واردات در همین دو ماه فقط ثبت سفارش شده. یعنی وارد کنندگان گویا تشویق شدن به هر دلیلی به افزایش واردات، حتی با وجود دشواری هایی که در استفاده از سامانه ارزی نیما وجود داشت. به نظر شما دلیل این مسئله چیه؟
خب یک دلیلش اینه که تقاضای احتیاطی هم برای کالا از جانب خانوار بالا رفته و ما اینو میبینیم در بازار ایران. از طرف دیگه دولت با علم به اینکه به هر حال تحریم‌هایی در آینده اعمال خواهد شد، دولت هم واردات کالا رو افزایش داده، بخصوص در عرصه امور ضروری و کالاهای پایه. منتها در کنار این دو دلیل که مربوط میشه به تقاضا، به نظر میرسه که دولت آگاهانه بر اساس قیمت رسمی ارز تزریق کرده در بین وارد کنندگان و توزیع کنندگان که اونها تشویق بشن و واردات رو افزایش بدن، که همگام باشن با دولت از این جهت که واردات کالا برای اون مصارف احتیاطی افزایش پیدا کنه. اما در کنار این قضیه این انگیزه هم وجود داره که با توجه به اینکه کالاها در بازار آزاد بر اساس قیمت آزاد ارز ارزیابی میشه، این هم یه انگیزه دیگه ای بوده که باعث شده که واردات کالا افزایش پیدا کنه. البته نباید پنهان کرد که ممکن است نهادهای رانتی هم از این مزیت، یعنی تفاوت بین قیمت ارز رسمی و ارز بازار، استفاده کردن و اونا به شدت دست دادن به واردات کالا، چون در این میان اونها از رانت بهره میبرن و این رانت مبتنی است بر تفاوت بازار آزاد ارز و اون قیمت رسمی دلار، که این هم یک عامل تشویقی بود.
با پایان گفتگوی همکارم شاهین بشیری با احمد علوی، کارشناس اقتصاد از سوئد، به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا تا ساعت 18:30 که بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.